یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده‌های عزیز، امروز دوستان خدمتتان هستیم تا به یکی از مهمترین مسائل روز و البته یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در عرصه بین المللی بپردازیم. موضوعی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان مصداق گسترش فرهنگ نسل کشی است. در این برنامه نگاهی انتقادی خواهیم داشت به سیاست‌ها و اقداماتی که نسل کشی توسط اسرائیل را نه تنها توجیه بلکه در برخی موارد تشویق می کند. نسل کشی و خشونت علیه اقوام و جوامع مختلف پدیده است که متاسفانه در طول تاریخ تکرار شده است. از نسل کشی بومیان در کانادا و استرالیا گرفته تا نسل کشی در رواندا، بوسنی و میانمار و موارد بسیاری دیگر. اما نسل کشی که امروز در غزه شاهد آن هستیم، در دنیایی که همه چیز به طور زنده در معرض دید جهانیان قرار دارد، به طور بی سابقه متفاوت از سایرین است. امروز در مقابل چشمان همه جهانیان در منطقه محاصره شده، کشتار کودکان و زنان و تخریب زیرساخت‌های اساسی مردمان غزه به امری عادی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این جنگ نه تنها یک درگیری نظامی بلکه نمایانگر فرهنگ نسل کشی است که به شکلی آشکار در جامعه اسرائیل نهادی نشده و از آن نشأت می‌گیرد. یک نمونه اخیر از این فرهنگ رفتاری است که در میان برخی از شهروندان رژیم اسرائیل به ویژه هواداران باشگاه‌های ورزشی آن به چشم می‌خورد. همین چند روز پیش بود که گروهی از هولیگان‌های اسرائیلی که هواداران باشگاه مکابی تل‌آویو بودند، درگیری‌هایی را در آمستردام با جوانان هلندی به راه انداختند. آنها با شعارهای ضد عربی و پاره کردن پرچم فلسطین دست دادند و حتی از احترام به یک دقیقه سکوت برای قربانیان سیل اسپانیا خودداری کردند. متحدان رژیم صهیونیستی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همان ابتدای انعکاس خشونت طلبی صهیونیست‌ها در خیابان‌های آمستردام تلاش کردند که وقایع را وارونه جلوه دهند. صریح‌ترین اتهام زنی علیه مردم آمستردام از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد. نتانیاهو مدعی شد که این درگیری‌ها اقدامی نجات پرستانه و ضد یهودی از سوی ساکنان آمستردام بوده است. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز صبح با وحشت شاهد تصاویر و ویدئوهای وحشتناکی بودیم که از 7 اکتبر امیدوار بودیم دیگر هرگز نبینیم. حملات به هواداران مکابی تل‌آویو و شهروندان اسرائیلی در قلب آمستردام هالند 7 اکتبر را یادآوری کرد. این در حالی است که نتانیاهو خود با اتهام نسل کشی از سوی دادستان اصلی دیوان بین المللی کیفری در لاهه به دلیل کشتار، آزار و شکنجه و گرسنگی فلسطینیان در غزه مواجه است. پایگاه ورلد سوسیالیت نوشت: این روایت در عرض چند روز به عنوان یک دروغ بزرگ ساخته شد تا سرکوب پلیس علیه مخالفان نسل کشی و جنگ غزه را در اروپا توجیه کند. اما ویدئوهایی که میلیون ها نفر در شبکه‌های اجتماعی دیدن نشان می‌دهد که این درگیری‌ها نه از سوی آمستردامی‌ها بلکه از سوی هواداران اسرائیلی باشگاه تل‌آویو آغاز شده است که برای دیدار با آژاکس آمستردام به آنجا رفته بودند. لذا در ادامه برخی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی در برابر شواهد و تصاویر مستند مجبور شدن اعتراف کنند که خشونت‌های آمستردام با اقدامات تحریک‌آمیز هواداران خشونت طلب تیم تل‌آویو آغاز شده است. به نظر می رسد جامعه صهیونیستی تحت حمایت دولت‌های غربی احساس مسئولیت از مجازات را درونی کرده است. این رفتارها نمودی از طرز تفکری است که در جامعه اسرائیل تقویت شده و موجب شده که برخی از اسرائیلی‌ها خود را در جایگاهی فراتر از قانون و اخلاق ببینند. این نوع از فرهنگ که نسل کشی و خشونت را عادی سازی می کند در میان هواداران تیم تل‌آویو به وضوح مشاهده می شود و نشان دهنده جامعه ای است که جنگ علیه فلسطینیان در غزه را موجه می داند. رفتارها و سیاستهای نجات پرستانه تنها به تماشاگران ورزشگاه‌ها یا جوانان هولیگان صهیونی محدود نمی شود، بلکه به نظر می رسد که این نوع نگرش به طور گسترده تری در سطوح مختلف جامعه یهودیان اشغالگر فلسطین نفوذ کرده است. سیاستمداران و رهبران مذهبی در اسرائیل بارها از لزوم حذف یا حتی نابودی فلسطینیان سخن گفتند. این نظرات به شکل‌های بیان شده که خشونت و کشتار را به عنوان دفاع از خود توجیه می کند. همین ماه گذشته بود که شبکه الجزیره مستندی منتشر کرد که نشان می داد چگونه برخی سربازان اسرائیلی به طور زنده از جنایات خود در غزه تصاویر و ویدئوهایی را به اشتراک می گذارند و جنایتهای جنگی خود را در زمان واقعی مستند می کردن. این تصاویر صحنه های دلخراشی را به نمایش می گذاشتن. اما بسیاری از اسرائیلی ها به جای محکوم کردن این رفتارها از سربازان دفاع می کردن و به منتقدان حمله می کنن. متاسفانه در سالهای اخیر برخی از سیاستمداران اسرائیلی نیز به صراحت اعلام کردن که غزه باید خالی و هموار شود و چنین اظهاراتی نه تنها در افکار عمومی اسرائیل محکوم نمی شوند، بلکه به شکلی گسترده توجیه و حتی تحسین می شوند. اما چگونه این فرهنگ نسل کشی در جامعه یا رژیم صهیونیستی رشد یافته و امروز شاهد سرریز شدن آن به خیابانهای کشورهای اروپایی هستیم؟ به نظر می رسد برای درک بهتر این موضوع باید به بنیانهای فرهنگی و اجتماعی نسل کشی در فلسطین اشغالی توجه کنیم. نسلی که با مجموعی از اعتقادات و باورها رشد کرده اند که در آن خشونت علیه فلسطینیان و حتی کشتار آنها با عنوان نوعی از دفاع از خود توجیه می شود. ترانه ها، برنامه های طنز و حتی برنامه های ژورنالیستی در اسرائیل به طور آشکار از نسل کشی و کشتار فلسطینیان حمایت می کنند. ما بارها شاهد بوده ایم که رهبران مذهبی، بازیکنان فوتبال و برخی از دانشگاهیان اسرائیلی به شکلی آشکار خواهان کشتار فلسطینیان شدند. تحلیلگرانی که معتقدند ارتش اسرائیل باید فلسطینیان بیشتری را بکشد یا حتی تمام کمک های بشردوستانه را از غزه قطع کند. این رفتارها در جامعه ای که عادی سازی خشونت و توجیه نسل کشی در آن رایج است، به وضوح نشان دهنده یک بحران اخلاقی است. البته باید خاطر نشان ساخت که ریشه های این فرهنگ خشونت آمیز به سالهای اولیه تأسیس این رژیم باز می گردد. در سال 1947 زمانی که سازمان ملل طرحی را برای تقسیم فلسطین بین یهودیان و عرب تصویب کرد، این طرح مستلزم پاکسازی قومی فلسطینیان بود، زیرا این طرح سرزمین اختصاص داده شده به دولت عرب را تنها شامل 43% از فلسطین تعیین کرده بود، اما در مقابل برای دولت یهودی و یهودیان که در آن زمان تنها مالک 7% از زمین‌های فلسطین بودند، 56% از قیمومیت فلسطین را می‌داد. در نتیجه این طرح بسیاری از فلسطینیان از سرزمین خود رانده شدند و رژیم صهیونیستی برای تأسیس خود به نسل کشی مبادرت ورزید. در طول سالها این اقدامات منجر به انسان زدایی از فلسطینیان و نادیده گرفتن حقوق انسانی آنان شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، با شما دوستان عزیز هستیم در فصل زائر زار و نزار مزار. کابل شهری است ضعیف‌تر از تصور من. حومه کابل یعنی از مسیر میدان هوایی تا پغمانسه، حتی از حومه هرات هم بدوی‌تر بود و البته شلوغ‌تر. مرکزش را فرصت نشد تا در این سفر درست ببینم و همین خیلی دلگیرم می‌کند. خاکباد هم البته شهر را مفلوک‌تر از آن چیزی که هست رنگ‌آمیزی می‌کند. تعداد پایگاه‌های نظامی البته بسیار بیشتر است از هرات. در هرات یکی دو تا بیشتر ندیدیم و اینجا در این مسیر کوتاه یک پایگاه ایتالیایی ها و یک پایگاه ترک ها میبینم. بالونی هم روی هواست، نه مسافر بر، که بیشتر شبیه بالون های تبلیغاتی، اما بزرگتر و جالبتر این که بدون تبلیغ. سر در نمی آورم. روبروی ایدگاه پیاده میشویم. اسم همسفر را میپرسم، میگوید فردین. او نیز اسم مرا میپرسد و میگویم رضا. اسم هر کدام ما برای دیگری جذاب است. فردین میگوید پدرش تاجیک است و حنفی و مادرش شیعه. میگوید پدرش بیش از مادرش به زیارت امام رضا علیه السلام علاقه‌مند است و حتی در این سفر هرات که نزدیکترین شهر افغانستان است به مشهد، از او خواستند تا سلامشان را به امام رضا برساند. میرویم به سمت اتوبوس ها. مسیر حدود 400 کیلومتر است و به حساب من در بدبینانه ترین حالت 7 ساعت طول می کشد. پس خیلی نباید نگران نوع اتوبوس شد. با این همه از فردین می پرسم نمی توانیم بجز 303 با چیز دیگری برویم؟ چرا؟ کرولا هم هست، از این موترهای خورد، اما شبانه خیلی امنیت ندارند، تون می روند و بی قاعده. بلا سراغ 303 نمی آید. آخر 303 کمی قدیمی است. نه، 303 همه جور داریم. 303 ولوو، 303 بنز جدید. نگاه کن. نگاه میکنم و تازه متوجه میشوم که 303 یعنی اتوبوس، چون اولین سری اتوبوس هایی که وارد افغانستان شده است بنز 303 بوده. همه اتوبوس ها را به همین نام میخوانند، یعنی اسم خاص جنس به جای اسم نوع نشسته است. بعدتر میفهمم که کرولا هم یعنی هر اتومبیل مسافرکش بین راهی، فارغ از این که تویوتای کرولا باشد یا بنز یا هر چیز دیگری. هیچ صف و نوبتی در کار نیست. هر شاگردی بندی از کوله مرا گرفته است و به سمت 303 می کشد. با فردین از میان دست کم 10 303 که همه ادعا می کنند فقط دو مسافر می خواهند، یکی را انتخاب می کنیم و بلیت می خریم و نفری 300 افغانی. سوار که می شویم می بینیم فقط 10-15 مسافر دارد و باقی صندلی ها خالی است. 303 های دیگر هم وضعیتی مثل همین را دارند. هر کس هر چقدر که زورش برسد مسافر می زند و شبروها غروب همه با هم راه می افتند. بنابراین خیلی توفیری نمی کرد که از کدام تکت می خریدیم. برای فردین نوشیدنی می گیرم. من از صبح هرات تا به این طرف فقط نوشیدنی خوردم. از ترس بدتر شدن حال مزاجیم در سفر اتوبوسی جرأت خوردن چیز دیگری ندارم. 303 عاقبت راه می افتد. یعنی کمی عقب و جلو می رود. شاگرد به سمت راننده فریاد می کشد: خلیفه، انعامم بده تا بارها را ببندم. خلیفه با مسافران نگاهی می کند و ما پول خوردی می دهیم تا در بار را ببندد شاگرد. شاگرد هم البته با چند گدا که جلوی چرخ 303 بس نشستند چیزی مالیات می دهد. بعد شاگرد بالا می آید و بلند می گوید: یک دعای خیر. همه دستشان را جلوی صورت می گیرند و من هم اداشان را در می آورم. مثل صلوات خودمان است. خلیفه دنده را جا می زند و 303 راه می افتد. بسیار ناراحتم که کابل ندیده شهر را ترک می کنم. البته کمی ناراحتیم تخفیف پیدا می کند وقتی برای خروج از کابل مجبور می شویم 2 ساعت وقت بگذاریم. ساعت 6:30 راه می افتیم. تا حدود 8:30 هنوز چند کیلومتری بیشتر از سرحده مزار شریف دور نشده ایم. دلیل بی قانونی است. مسیر خروجی شهر شلوغ است و یکی دو جا هم به 4 راه می خورد. هر کسی از هر سمتی داخل جاده می شود. موترهای لنگ دراز، SUV ها شبیه پاترول و لند کروز خودمان از روی جدول بالا می روند و می روند در لاین مخالف. شاخ به شاخ می شوند با موترهای آنسو. جالب اینجاست که همه در آرامش مطلق. این وسط چند سرباز هم سعی می کنند به زور اسلحه شلوغی را سامان بدهند که نمی توانند. جلوتر جایی صدای فایر تیر هوایی هم به گوش می رسد. خلیفه دشنام می دهد به کسانی که به حرف عسکر گوش نمی دهند و او را مجبور می کنند که تیر بیندازد که این کار جلوی سیاسرها خوبیت ندارد. اتوبوس ها و کامیون ها، 303 ها و کرولا ها به زحمت از هم راه می گیرند. مدام گاز و ترمز. آینه ها به هم می خورند تا قدمی جلو بروند. حقیقتاً قدمی، یعنی برای 10 سانتی متر جلو رفتن، گاهی اوقات شاگرد خلیفه جلو می پرد، آینه را می خواباند تا خلیفه راه دیگری را سد کند و یک قدم جلو برود. با این همه هیچ کس تندخویی نمی کند، حتی اگر زیر لب فوش ناجوری بدهد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. تا راه میافتیم برای مسیری در حدود 500 متر یا هر وقت از چهار راهی گذر میکنیم یا حتی وقتی مثلا از یک تریلی بزرگ راه میگیریم شاگرد داد میکشد که سلامتی خلیفه یک دعای خیر. عاقبت از کابل دل میکنیم و میافتیم در جاده شمالی و میرویم به سمت پنجشیر که امن‌ترین و زیباترین جاده افغانستان است. این جاده با فردین هم کلام میشویم. فردین دانشجوی شرعیات است در دانشگاه بلخ، سال چهار و سال آخر. برای عروسی پسرخاله‌اش از عید فطر یعنی دو هفته پیش به هرات آمده بود. با هم کلی گپ میزنیم و راه را کوتاه میکنیم. وضعیت خانوادگی او، مادر شیعه و پدر حنفی تاجیک، او را بسیار به مباحث وحدتی علاقمند کرده است و او خود اذعان میکند که تنها جایی که از آن زمزمه وحدت برمیخیزد ایران است و رهبران ایران، امام و رهبر، تنها علمای دینی هستند که روی این موضوع حساسیت دارند. بعد کمی بحثمان میکشد به دین امروزی و دین سنتی و تفاوت مبنایی فقه اجتهادی و فقه سنتی. به او میگویم هر زمانی که بتواند فرق سید حسن نصرالله و اسامه بن لادن را متوجه شود، فرق این دو رویکرد سنتی و مدرن را فهمیده است. نزدیکی چاریکار از دور سواد شهری عظیم دیده می شود، بسیار بزرگتر از چاریکار که مرکز ولایت پروان بود و به سندی یادگار از جمشید شهری دیگر مملو از نور و رنگ. کابل نیز که شبانه ترکش کردیم چنان رنگ و نوری نداشت. این مقدار نور حتی از ابر شهرهای مثل تهران هم کم نمی آورد. از فردین نام منطقه را می پرسم. فردین در گوشی می گوید پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام. برگشتنا فرصتی میابم تا شخصا نزدیک شوم به پایگاه. پایگاه و نور و رنگش دقیقا شبیه هست به شهرهای آمریکا در شب. از دور به زحمت میتوان تشخیص داد، اما سواد زمینهای گلف و باند پروازی هویداست. واضح است که همه امکانات زندگی آمریکایی در آن تعبیه شده است. از رستوران و دیسکو بگیر تا زمین چمن و استخر و زمین تنیس. از جایی جلوتر خطوط تلفن همراه رخ نمی دهند و موبایل های جی پی اس دار شناسایی می شوند. طبعا هیچ راننده هم جرأت نمی کند و ایست بازرسی امریکایی ها در فاصله 10 کیلومتری پایگاه از هر سو نزدیک شود. چه رسد به این که مسافری با گذرنامه ایرانی هم داشته باشد. گویا ادل همین پایگاه را هم در هلمند ساختند. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من رهیدم دست افشان اسبه تو. در دست دوای بره روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش بریم، زنجیر به پای سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. خرد بیهوده می سوزد دماغ فکر تعمیرم، غم آباد جنونم، خانه ویرانیست بنیادم. به توفان رفته شوقم ز آرامم چه می پرسی، که من گر خاک هم گردم همان در دامن بادم. دماغ نکهت گل از وداع غنچه می بالد، محبت همچو آه از رفتن دل کرد ایجادم. ز بس گرم است در یادت هوای عالم الفت، عرق آلوده می آید ز دل اشک شررزادم. خبر از خود ندارم لیک در دشت تمنایت دل گمگشته‌ای دارم که از من می دهد یادم. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. امید تلخ کامان وفا شیرینی دارد، لب حسرت به جوی شیر تر کرده است فرهادم. ز پرواز دگر چون بلبل تصویر محرومم، پری در رنگ می افشانم و حیران صیادم. قفس از شش جهت باز است اما ساز وحشت کو؟ من و آن بی پر و بالی که نتوان کرد آزادم. به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر می زد، حنا را من در این گلشن با پای او قسم دادم. شکوه فطرتم فرش است هر جا می روی بیدل، ز هستی تا عدم یک سایه افکنده است شمشادم.
با به نام خدا و عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یکی از غزلهای بسیار جانانه بیدل هست و غزلی هست که استاد محمد حسین سراهنگ هم اون را با زیبایی تمام اجرا کرده در قالب آهنگی که او هم یکی از بهترین آهنگهای استاد هست. در مجموع غزل پر نکته‌ای هست و من به بعضی از نکته‌های او در بعضی از بیت‌ها اشاره می‌کنم. غبار ناتوانم بسته نقش دست امید، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. خب در اینجا به بهزاد نگارگر و نقاش معروف دوره تیموری اشاره میکنه و در عین حال استفاده میکنه از کشیدن به معنی دست کشیدن یا جدا کردن هم میتونه باشه و به معنی نقاشی کردن هم. میگه غبار ما آنچنان بر دامن تو نشسته، یا به تعبیری ما آنچنان دامن تو رو محکم گرفتم که هیچ کس منو نمیتونه از دامن تو بکشه، یعنی جدا بکنه، حتی اگر قلم موی نقاشی بهزاد باشه. چون کار قلم موی نقاشی هم کشیدن هست. میگه حتی با نقاشی هم به تعبیری نمیتونه کسی مرا از تو جدا بکنه. اشاره در این بیت همچنان داره به بلبل تصویر و بیدل بسیار به این مفهوم تصویر اشاره میکنه در بیتهای مختلفی در غزلیات خودش و جاهای دیگر دیوان خودش. منظورش بلبلی هست که بر صفحه نقاشی ترسیم شده و این بلبل نمیتونه پرواز کنه چون یک نقاشی ثابت هست. میگه که من مثل بلبل تصویر هستم و هیچ پرواز دیگری نمیتونم بکنم مگر پریدن رنگ، چون پرده نقاشی که ترسیم میشه بعد از مدت رنگ او میپرد. و بیدل میگه که این بلبل فقط به همین صورت در حال پرواز هست و وسیله پریدن رنگی که بر اثر گذر زمان ایجاد میشه. تخیل رو میبینید چه تصویر زیبایی و شگفتی ایجاد میکنه بیدل در اینجا. میگه که پریدن بلبل تصویر فقط با پریدن رنگ او اتفاق میفته. ز پرواز دگر چون بلبل تصویر محرومم، پری در رنگ می افشانم و حیران صیادم. در جاهای دیگه هم بیدل اشاره داره به بلبل تصویر، شمع تصویر، کاش هجران داد من می داد اگر وصلی نبود، شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت. در اونجا باز به محروم بودن شمع تصویر از سوختن اشاره میکنه. در اینجا بلبل تصویر بود که نمیتونست پرواز بکنه. به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر میزد. بیدل به این مفهوم رفتن رنگ یا پریدن رنگ یا نابود شدن رنگ یک چیزی بسیار اشاره میکنه. منتها میگه که من هناره که رنگ او بعد از مدتی میره دیگه. دستی که هنا میکنیم بعد از مدتی رنگ او میره. میگه من هناره به پای او قسم دادم که مبادا بریم. یعنی رنگ هنار سعی کردم که قسم بدم به پای او معشوق برای که نره و ترک نکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که پای معشوق هم هنابسته هست. به هر جا بود رنگی فال آهنگ سفر میزد، هنار را من در این گلشن به پای او قسم دادم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سکته بسیار است و در حرف زبانی بی سکته بسیار است و در حرف زبانی
بی. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد و باد صبح هوا قدم تپی شد بی نقاب، ورق باش بوی گل گشتم هوایم برداد، قید دل بست از بر دوشم تو عالم
تا
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. عزیزان شنونده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مریضی های پوستی یعنی آکنه یا دانه ها و جوش های روی و پوست به نام جوانی دانه یا غرور جوانی که در دیگر جاهای بدن پشت و بازوها و کمر و حتی بالای قفسه سینه هم دیده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل در مورد ماهیت و دلایل و چرایی به وجود آمدن این دانه ها روی پوست صحبت شد. ای که شایع ترین دوران مصاب و مبتلا شدن بین 12 سالگی تا 18 سالگی است و دوره خاص از ابتدای بلوغ تا 25 سالگی هم میتونه دوام داشته باشه. در دخترها و پسرها دیده میشه. به عوامل مؤثر و زمین ساز هم اشاره شد و گفته شد که متاسفانه این مریضی پوستی یا اینمی جوانی دانه ها یا دانه های غرور جوانی تقریبا در 80 تا 85 فیصد افراد جامعه به اندازه ها و شدت های متفاوت ممکن است دیده شود. یعنی بعضی وقتا این دانه ها بسیار خرد و کوچک و کم عارض است و بعضی وقتا متوسط و بعضن هم شدید و بسیار بزرگ و ملتهب و پوندیده و همراه با چرک و ضایعات و اسکارهای پوستی ممکنه همراه باشد. گفته شد که معالجه و درمان هم متاسفانه طولانی مدت و باید با حوصله و مراقبت های کافی باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر گودرزی.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز، چون در جلسه قبل راجع به ماهیت دانه ها و جوش های صورت و بدن با نام آکنه صحبت شد و دلایل و عوامل به وجود آمدنش هم مورد بحث قرار گرفت، حالا در مورد درمان و معالجه که خودتان هم تقریبا اشارات داشتین در صحبت‌های قبلی، آخرین و بهترین درمان آکنه یا دانه های جوانی دانه یا غرور جوانی که بسیارم آزاردهنده است، ترکیبات داروی ایزوتریتونوئین خوراکی است. در مورد این دوا خب نگرانی های وجود داره. بعضیا میگن که برای کبد و جگر ضرر داره. یا باعث نازایی میشه و یا ممکن است بعضی از پیش خود اینمی داوار از سر خود خودسرانه برن و استفاده بکنن. لذا خواهش میکنیم که در مورد ای دوا و حساسیت هایش معلومات بدین.
بله بسیار عالی. اتفاقا هم سوال به جای هم خیلی سوال شایعی هستش که من توضیح خدمتتون بگم. اصطلاحا آیزوترتینوئین خوراکی یا همون راکوتان که البته الان برندهای مختلفش هم هست در بازار، یعنی که فقط به نام راکوتان، اسم علمیش آیزوترتینوئینه که به صورت خوراکی استفاده میشه، تقریبا میتونیم بگیم مؤثرترین درمان آکنه است، به خاطر اینکه روی تمام مکانیزم هایی که منجر به آکنه میشن اثر میذاره.
بله
ولی کن این که ما راکوتان رو ممکنه که خط اول برای خیلی از افرادی که آکنه دارن انتخاب نمی کنی. معمولا برای افرادی خط اول هستش که از همون اولی که به ما مراجعه کردن ما میبینیم آکنه خیلی شدیده و همونجا جلوی چشممون در کنار زایات التهابی جای زایات هم دیده میشه. در این موارد ممکنه که خط اول انتخابش بکنیم.
بله
افرادی که آکنه هایی دارن که پس بنابراین آکنه های شدید، آکنه های اسکارگذار یا آکنه هایی که منجر به جوشگاه میشن، آکنه هایی که به سایر درمان ها جواب ندادن، درمان هایی که به صورت مناسب و در بازه زمانی مناسب استفاده شدن ولی جواب نگرفته فرد، یا یعنی اینکه عود داشته بعد از درمانشون، یا یعنی اینکه دچار عوارض ناشی از داروهای قبلی شده، آکنه هایی که به شدت از نظر روحی فرد رو اذیت میکنه که گاهی اوقات ممکنه که ما برای اینکه دیگه درمانی که آخرین قدم باشه و بهترین جواب رو در کوتاه‌ترین مدت بگیره بهشون بدیم، حتی ممکنه آکنهشون در واقع خفیف تا متوسط یا متوسط تا شدید باشه، یعنی آکنه شدیدی هم نباشه یا خیلی شدید، ولی بر حسب صلاح دید ممکنه پزشک ببینه که اون فرد به شدت از نظر روحی با این آکنه درگیره و از اول راکوتان رو با دوز مناسب و شرط مناسب بهش بده.
بله.
یا فردی که به شدت جوش و دستکاری میکنه که ما میگیم آکنه اکسکوریه، افرادی هستن که ممکنه شدت آکنهشون زیاد نباشه ولی دستکاری بیش از حدی که اون آکنه رو میکنن منجر به این میشه که در واقع جوشگاه ایجاد بشه و در این موارد هم ممکنه که ما راکوتان رو انتخاب بکنیم. پس اصولا راکوتان برای آکنه های شدید و اسکارگذار انتخاب میشه. برای شرایط استفادهش یه سری شرایط مخصوصی هستش. کسی که میخواد راکوتان استفاده بکنه، اولا که اگر خانم هست و در سن باروری هست باید حتما پیشگیری از بارداری مناسبی داشته باشه، به خاطر اینکه راکوتان جز داروهای گروه ایکسه و اگر فردی در واقع زمانی که داره راکوتان رو میخوره باردار بشه ایجاد نواقص جنینی در اون بازه طبعا 100%.
بله
ولیکن اگر که پیشگیری از بارداری رو از یک ماه قبل از شروع راکوتان تا زمانی که داره راکوتان رو استفاده میکنه و تا یک ماه بعد از اتمام راکوتان این رو رعایت بکنه، هیچ خطری براش نخواهد داشت و نقایص ناباروری هم براش ایجاد نمیکنه بر طبق مطالعات. ولی اون تأکیدی که همش روی باروری میشه به این خاطره که اون فردی که استفاده میکنه اگه خانمی در سن باروری هست حواسش باید باشه که در واقع اون پیشگیری از بارداری رو داشته باشه، به طوری که میگن که فردی که راکوتان استفاده میکنه اگر خانم هست باید دو تست بارداری منفی قبل از شروع راکوتان رو داشته باشه.
بله.
یکی مسئله دیگه بحث آزمایشاتی که پزشک حتما درخواست میکنه برای کسی که میخواد آیزوترتینوئین خوراکی را یا راکوتان استفاده بکنه. یکی یه سری آزمایش‌های کبدیه که درخواست می‌کنن، چون راکوتان دارویی که از طریق کبد متابولیزه میشه و دفع میشه، پس بنابراین کبد فرد باید سالم باشه تا بتونیم بهش راکوتان رو بدیم. یکی چربی‌هایی هستش که اصلا پروفایل چربی فرد رو چک می‌کنن، چون گاهی اوقات راکوتان به صورت گذرا ممکنه باعث افزایش موقتی چربی‌ها بشه. و دیگری آزمایش خون اولیه هستش که در واقع باید حتما چک بشه برای راکوتان. و اگر که اون پزشک وقتی که راکوتان رو اگر آزمایشات رو دید و سالم بود و این فرد شرایط شروع راکوتان رو داشت، تا زمانی که داره دوز دارو رو افزایش میده ماهانه این آزمایشات رو مکرر تکرار میکنه، ولی از زمانی که دوز دارو به یه حد ثبات رسید و آزمایشات هم تو اون بازه مشکلی نداشت، دیگه میتونن آزمایشات رو زیر نظر پزشک دیگه قطع بکنن، یعنی که نیاز نیست که تا پایان دوره که راکوتان میخورن حتما ادامه بدن. ولی تو بازه که دوز دارو افزایش پیدا میکنه زیر نظر پزشک باید این آزمایشات مکرر تکرار بشه.
خانم دکتر میخوام بپرسم که یکی از مشکلات و درد سرهای دانه های جوانی و جوش های صورت و بدن امی اسکار یا زایعه و جای دانه است که سطح پوست صورت فرد خراب میشه و امو جای دانه ها میمانه. خود دانه خوب میشه اما امو تپ و جایش باقی میمانه. آیا برای معالجه و درمان اینمی جاهای دانه و ضایعات باقی مانده کدام معالجه و رای درمان وجود داره؟
جای آکنه درمان سخته، ولی به این معنی نیست که درمانی نداره و در واقع آپشن ها و یا در واقع روش های درمانی مختلفی هم داره که من چند در واقع مورد درمانش رو خدمت شما اسامیش رو میگم که معمولا ما مجبور میشیم در نهایت که ترکیبی از چند روش رو انتخاب بکنیم. یعنی ممکنه یک درمان واحد و یک جلسه واحد برای اغلب این افراد جواب نمیده و در فصول مختلف در بر حسب شرایط اون فردی که این مشکل رو داره ما روش‌های درمانی مختلف رو به فواصل و معمولاً در جلسات متعدد که فواصلشون معمولاً ماهیانه هست تکرار می‌کنیم. گفتم میزان بهبودی اسکار آکنه بین 30-40% تا 60-70% معمولاً در نهایت خواهد بود و این چیزی که بیمار از قبل باید بدونه و انتظار واقعی از درمان اسکار آکنه داشته باشه.
بله.
و الان روش‌های درمانی که وجود داره انواع لیزرهایی هستن که ما میتونیم انجام بدیم. روشی به نام سابسیژن هست که ما اسکارهای آکنه رو از زیر با در واقع یک سوزن مخصوص یا یک کانولا میتراشیم و در واقع باندهای فیبروزه رو آزاد می‌کنیم. روشی به نام میکرونیدلینگ هستش، مزوتراپی هستش. اینها روش‌هایی هستش که پزشک بر حسب صلاح دید، سن بیمارش، رنگ پوست بیمارش، شدت اسکاری که می‌بینه، فصلی که بیمار بهش مراجعه می‌کنه و حتی مسائل در واقع ممکنه که هزینه‌ای که در واقع هر کدوم از این روش‌ها دارن درمان‌های مختلفی رو به بیمارش پیشنهاد بده.
بله.
و اون فرد با جمعی توضیحاتی که پزشک بهش میده انتخاب میکنه که کدوم درمان رو در نهایت انتخاب بکنه. بله قطعاً اسکار آکنه درمان داره، ولی به معنی درمان 100% نیست و همیشه درجاتی از اسکار تا یه حدی باقی خواهد موند.
خانم دکتر، اخیراً پیشنهادهای مختلفی برای درمان و معالجه اینمی دانه‌ها و جوش‌های صورت انجام میشه. از جمله ماسک ها یا پوشش های میوه‌ای، آیا اینا مؤثر هستند و اصولاً کدام درمان و دوای خانگی وجود داره برای معالجه؟
ببینید، ما الان در حال حاضر یه سری محصولات موضعی برای درمان آکنه داریم که در واقع اینها در واقع اسید میوه هستن که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید یا بتا هیدروکسی اسید، که اینها جزء محصولاتی هستن که خیلی مواقع به صورت آماده توسط شرکت‌های معتبری تهیه میشن و در به عنوان درمان موضعی در کنار سایر درمان‌هایی که حالا اساساً درمانی تلقی میشن، درمان‌های موضعی درمانی استفاده میشن و تاثیر خوبی هم دارن. ولی ببینید، این به این معنی نیستش که هر ماسکی، هر چیزی که حالا ممکنه که تاییدیه نداشته باشه یا خیلی از در واقع روش‌های سنتی که ما ممکنه بهش احاطه علمی نداشته باشیم، نه، خیلی از مواقع دیده شده که اینها حتی ممکنه منجر به تشدید آکنه هم بشن.
بله.
ولی کن کرم‌هایی که بیسشون یعنی محتواشون اسید میوه هست که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید وجود دارن و کرم‌های معتبری هم هستن که پزشک سری از اونها رو نسخه می‌کنه در کنار درمان آکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید و مفصل شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای قسمت چی آماده ساختن.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه ی لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما می‌تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما می گویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان می شود. اما بعضی دیگر هم می گویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی یا پوست، در رابطه با روش‌های درمانی و اقدامات معالجوی اینمی دانه‌های صورت یا آکنه مفصل صحبت کردند، به خصوص در مورد ترکیبات ایزوتریتینوئین که به نام‌های مختلف در بازار دارویی وجود دارد، حساسیت اینمی دواره، شرایط استفاده از دوره بیان داشتن، عوارض و پیامدهایی که داشتن اونا را مفصل صحبت شد که حتما باید این دوا زیر نظر دکتر معالج و متخصص پوست باید صورت بگیره. حتما باید در طول معالجه و درمان با نظر دکتر و پزشک باید تست های و ارزیابی های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گودرزی، ما بعضی از افراد و جوانه را میبینیم که اینا روی صورتشان، رویشان دانه های بسیار بزرگ و شدید و ملتهب و پوندیده و چرکی وجود داره. به شدت هم ای باعث آزار و اذیتشان شده. اکثرا هم اقدامات درمانی و معالجوی یکی دو نوبت انجام داده اما نتیجه نگرفتن. اینا چه کار باید بکنن؟
اون چیزی که من فکر میکنم اینه که احتمالا دوره های از آنتیبیوتیک خوراکی رو گرفته و چون پاسخ مناسب نداشته، کاندیدش رو همون راکوتان یا ایزوتریتینوئین شده که توضیح دادیم که آکنه های شدیدی که چرکی هن و اسکارگذارن. یه توضیحی که در مورد در واقع دوباره راکوتان یا ایزوتریتینوئین خدمت شما بدم، ما وقتی که راکوتان رو میخوایم شروع بکنیم برای فردی، بر حسب وزنش در واقع دوز کلی دارو تعیین میشه و معمولا بازه درمان طولانی هست، در ظرف چندین ماهه. خیلی مواقع وقتی که راکوتان شروع میشه، ظرف همون یکی دو ماه اول پاسخ درمانی خیلی قابل توجهی ایجاد میشه و آکنه ها به شدت کم میشن و آکنه جدید بروز نمیکنه، ولی بازه درمان زیر نظر پزشک بهتره که تا پایان دوره ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه اگه درمان نصف نیمه باشه یا زود قطع بشه، خیلی مواقع این اتفاق میفته که آکنه بعد از یه مدتی عود میکنه.
بله.
فقط این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که هر دارویی که برای آکنه داده میشه، از آنتی بیوتیک های خوراکی، داروهای موضعی، خود راکوتان، اگر عوارضی در فرد بروز بکنه که در واقع فرد رو آزار بده، به خصوص در مورد راکوتان بروز سردرد شدید، کاهش حدت بینایی، این مسائل مسائلی هستش که درد در واقع عضلات چیزی هست که حتما باید به پزشک اینو اطلاع بده. خیلی مواقع ممکنه که اگه عوارضی بروز بکنه که ما میگیم خیلی مواقع عوارض خیلی از دارها ایدیوسینکراتیک یا عوارضی هستش که در افراد خاصی و به ندرت ممکنه دیده بشه، ولی اگر دیده بشه شاید نیاز باشه که اون دارو قطع بشه یا ادامه داده نشه، یا خیلی از آنتی بیوتیک ها ممکنه که عوارض گوارشی داشته باشن. این پزشکی که با تمهیدات خاص خودش ممکنه دوز دارو رو کم و زیاد بکنه، داروی دیگه همراهش بده و اون عوارض رو کم بکنه.
بله.
ولی خیلی از دارها عوارضی دارن که جز عوارض شایع است و اصلا بروز میکنه، یعنی و باید بروز بکنه. در مورد راکوتان، خشکی لبها، خشکی پوست یکی از عوارضیه که همیشه وجود داره و اتفاقا میگن بروز چیلیت یا خشکی لب یکی از در واقع نشانه هایی که نشون میده این دارو در بدن داره اثر میکنه.
بازن دکتر صاحب، این دانه ها و جوش های آکنه در بعضی از خانم ها همزمان با دوره قاعدگی و بینمازیشان میباشه، یعنی قبل شروع قاعدگی این دانه ها تشدید میشه، بزرگ میشه، پوندیده میشه. آیا واقعا ارتباط با دوره بینمازی و قاعدگی داره؟
تشدید آکنه قبل از دوره قاعدگی ممکنه که اتفاق بیفته، ولی برای یک سری آکنه های خاص، به خصوص آکنه هایی که دیر رسن، یعنی تا زمان بازی طولانی ادامه پیدا میکنن، بعد از سن 25 سال، یا علائمی همراهشون هست